با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز سه‌شنبه 21 مرداد ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 12 ماه اوت سال 2014 میلادی و سال 2573 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به مجموعی از خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. امروز وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک برای اتخاذ تصمیم جهت ارسال اسلحه برای کردها در کردستان عراق در مقابله با گروه مسلح داعش گرد هم آمدند. وزیر امور خارجه فرانسه لوران فابیوس از وزرای خارجه اتحادیه اروپا خواست تا هر چه سریعتر با ارسال اسلحه و تجهیزات نظامی به کردها موافقت کنند تا آنها بتوانند در برابر نیروهای مسلح داعش مقاومت نمایند. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از برگزیدن حیدرالعبادی به عنوان نخست وزیر عراق استقبال کرد و خواستار تشکیل هرچه زودتر کابینه این کشور شد. در همین حال آمریکا اعلام کرد که از هفته پیش کار تحویل اسلحه به کردها و پیشمرگه ها را آغاز کرده است. وزارت دفاع آمریکا هر گونه حملات هوایی و گسترش آن به شمال عراق را رد کرد. فرمانده عملیات نظامی گفت که بین 50 تا 60 عملیات در روز در منطقه انجام می‌گیرد و دیروز در پی بمباران‌ها 4 مرکز و پست زیر کنترل گروه مسلح داعش در بمباران‌ها ویران شد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی علی‌رغم حمایت شدید خود از نوری المالکی انتخاب حیدرالعبادی را به عنوان نخست وزیر جدید مورد تایید قرار داد و خواستار یک پارچگی گروه های سیاسی عراق برای مقابله با تهدیدات کنونی علیه این کشور شد. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی امروز سه‌شنبه گفت جمهوری اسلامی از روند قانونی طی شده نسبت به گزینش نخست وزیر جدید عراق حمایت می کند. این موضع‌گیری به این علت مهم است که جمهوری اسلامی همواره طی سالهای اخیر از نوری المالکی به عنوان نخست وزیر قانونی عراق حمایت می کرد و این اقدام نشان دهنده تغییر سیاست های جمهوری اسلامی در قبال مسائل بین المللی است. از سوی دیگر امروز یک راننده خودروی حامل مواد منفجره خود را به ساختمان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بزرگراه همت کوبید و در پی آن انفجاری شدید و سپس آتش سوزی روی داد. منابع خبری گفتند پس از اصابت یک خودروی حاوی مواد منفجره به ساختمان وزارت اطلاعات در ضلع شمالی اتوبان همت تهران، بیدرنگ خیابانها و اتوبان همت به روی رفت آمد تمام اتومبیل ها بسته شد و ترافیک سنگینی نیز در اتوبان همت و صیاد شیرازی پدید آمد. عصر امروز این خبر در برخی ساعت های خبری و خبرگزارهای داخلی منعکس شد، ولی ساعتی بعد خبر از خروجی تمام رسانه ها حذف شد و سپس افراد نیروی انتظامی و ماموران امنیتی و مسئولان آتش‌نشانی در محل حادثه حضور یافتند و طبق دستور مقامات امنیتی مدعی شدند که نه، چنین خبری نبوده است. انفجاری هم صورت نگرفته، بلکه یک خودرو ناگهان دچار آتش سوزی شده است و سخنگوی آتش‌نشانی هم که در محل حضور یافته بود به خبرنگاران گفت علت وجود نیروهای آتش‌نشانی در محل برای خاموش کردن این خودروی آتش گرفته است، در حالی که شاهدان عینی از وقوع انفجار و سپس آتش‌سوزی در بخشی از ساختمان وزارت اطلاعات خبر دادند. در همین حال رئیس پلیس راهور گفته است که بنابر آخرین گزارش‌های دریافت شده از مرکز کنترل ترافیک راهور پایتخت و بر اساس تصاویر دوربین‌های شهری هیچ گونه تصادف یا سانحه و مسئله خاصی در طول بزرگراه همت رخ نداده است. این خبر را پایگاه خبری تصمیم منعکس کرده است که ادعای سخنگوی آتش‌نشانی را رد می کند و حادثه انفجار و آتش‌سوزی در محل ساختمان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ناشی از برخورد یک خودرو به دیوار وزارت اطلاعات بوده است. از سوی دیگر امروز مجلس فرمایشی اسلامی یک نشست محرمانه و غیر علنی برگزار کرد. در این نشست سخنان و اظهارات حسن روحانی درباره برخی از اصولگرایان که آنها را حواله به جهنم داده بود و گفته بود اگر آنها از سیاست‌های تعامل دولت می‌لرزند به جهنم بروند، جای گرمی پیدا کنند تا نلرزند، مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گرفت و 5 تن از اعضای جبهه پایداری انتقادات بسیار تندی از حسن روحانی عنوان کردند. ولی علی لاریجانی رئیس مجلس تلاش کرد تا نمایندگان خشمگین را آرام کند. قبل از آن 180 نماینده فرمایشی مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به حسن روحانی ضمن اشاره به اظهارات او و متهم کردن آنان به بزدلی و انتقاد کنندگان وزارت به مذاکرات اتمی، سخنان او را همراه با عبارات رکیک دانسته خواهان برگزاری یک نشست غیر علنی مجلس برای بررسی اظهارات حسن روحانی شده بودند. پس از انتشار این نامه بود که علی لاریجانی یک نشست غیر علنی برگزار کرد. حسن روحانی دیروز گفته بود هر وقت می‌خواهیم مذاکره کنیم، یک عده می‌گویند ما داریم می‌لرزیم. خب به جهنم بروید، یک جای گرم پیدا کنید برای خودتان. ما چه کار کنیم؟ خداوند شما را ترسو آفریده است، ما چه کار کنیم؟ در همین حال هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشریع مصلحت نظام طی سخنانی بر وجود اختلافات در درون هیئت حاکمه اعتراف کرد و گفت اختلافات داخلی اختلافات لفظی و مشاجرات کلامی است و اختلافات لفظی که امروز در کشور مشاهده می کنیم از قبل از انقلاب نیز بوده است، ولی این اختلافات قابل حل هستند. هاشمی رفسنجانی هشدار داد که باید مراقب باشیم تا اختلافات لفظی ما عمیق نشود. البته رهبری همیشه جلوی این اختلافات ایستادند. هاشمی رفسنجانی که دیروز در یک همایش دولتی سخنرانی میکرد ضمن اشاره به سقوط هواپیمای مسافربری آنتونوف 140 در تهران با ابراز تأسف از این حادثه گفت این حادثه هشداری است که مسئولان ما همکاری کنند، با همدیگر هماهنگ باشند تا ما بتوانیم راه استفاده از صنایع پیشرفته و امن در کشور را ایجاد کنیم و گفت ما در سالهای اخیر از بسیاری از امکانات برای امنیت پروازها محروم بوده ایم. از سوی دیگر بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در کابینه حسن روحانی امروز در یک برنامه با عنوان پایش اقتصادی گفت 2,800,000,000,000 در دولت قبلی با امضای چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی به حساب بانک جعلی بابک زنجانی در تاجیکستان واریز شد و کلن از بین رفت. نامدار زنگنه گفت نفت را به زنجانی دادن تا آن را بفروشد و پولش را تحویل بدهد، ولی او این کار را نکرد. بخشی از پولهای دیگر هم به زنجانی دادند، یعنی بخشی از وامهایی که به شرکت نفت برای اجرای طرح‌ها داده بودند را به زنجانی تحویل دادند تا به پیمانکاران پرداخت کند، اما وی تمام این پولها را هم خورد. اصلی دیگر نقص فنی در یک فروند هواپیمای مسافربری دیگر نزدیک بود تا فاجعه دیگری در ایران به وجود آورد. پایگاه خبری انتخاب ضمن اعلام این خبر گزارش داد که پرواز امروز ساعت 7 صبح تهران بمبئی به دلیل بروز نقص فنی به تهران برگشت و در فرودگاه به زمین نشست. این هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر در تهران از تهران به سوی بمبئی پرواز می‌کرد، ولی در نزدیکی مرز افغانستان به دلیل بوی شدید سوختگی در کابین به فرودگاه بزرگ تهران برگشت. یک شاهد عینی به پایگاه خبری انتخاب گفته است که دود تمام کابین هواپیما را فرا گرفته بود و عده زیادی از مسافران غش کردند و گفت پس از این سانحه خلبان تصمیم گرفت به تهران بازگردد. از سوی دیگر خطر بی‌آبی، خشکسالی و کم‌آبی بسیاری از شهرهای کشور را در وضع خطرناکی قرار داده است و روزنامه شهر چاپ تهران امروز از تخلیه 65% از روستاهای یزد طی 25 سال اخیر و خالی شدن 300 روستا در حاشیه دریاچه هامون بر اثر خشکسالی خبر داد. در همین حال علی فراستی عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا طی مطلبی که در شماره امروز سه‌شنبه در روزنامه شرق منتشر شده است، خشک شدن 5 دریاچه در ایران و تخلیه 65% از روستاهای یزد در 25 سال گذشته و خالی شدن 300 روستا در حاشیه دریاچه هامون، تأمین آب 5300 روستا به وسیله تانکر و گسترش کویر را از جمله اثرات خشکسالی و بحران کمبود آب در ایران دانسته است. چندی قبل مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور نیز اعلام کرده بود که آب حدود 6000 روستای ایران با تانکر تأمین می شود. در همین حال بامداد امروز آتش‌سوزی گسترده‌ای در انبار و مخازن قیر در جنوب تهران روی داد. به گفته سخنگوی سازمان آتش‌نشانی، محل حادثه یک کارخانه 3000 متری قیر بود که تعداد 5 مخزن 5000 لیتری قیر در آن کاملا شعله‌ور شده بود. منابع خبری گفتند پیش از آتش‌سوزی صدای انفجارهایی نیز در محل کارخانه شنیده شد که بر اثر انفجارها تعداد نامعلومی کشته یا مجروح شدند، ولی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی گفت که علت حریق از سوی کارشناسان تحت بررسی است و این حادثه فوتی و مصدوم نداشته است. در همین حال امشب ساختمان شرکت دخانیات ایران در خیابان قزوین تهران دچار آتش‌سوزی شد و سوخت. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران گفت بر اثر گستردگی آتش‌سوزی ابتدا آتش‌نشانان 3 ایستگاه همراه با تجهیزات مربوط به محل حادثه در خیابان قزوین فرستادند و پس از حضور آتش‌نشانان با توجه به گستردگی حریق آتش‌نشانان 2 ایستگاه دیگر نیز به محل فرستادند. آتش انبار تنباکو را نیز فرا گرفت. علت آتش‌سوزی و میزان خسارات وارده هنوز معلوم نشده است. از سوی دیگر منابع خبری از انتقال بیش از 50 تن از زندانیان بند 350 زندان اوین به بخش قرنطینه این زندان خبر دادند. بر اساس این گزارش این زندانیان 2 هفته پیش بدون اعلام و بدون هیچ دلیلی به بند زندان جرائم مالی انتقال یافته بودند و اکنون هم به بخش قرنطینه زندان برده شدند. این بخش برای نگهداری موقت زندانیان معتاد به کار می رود. پایگاه خبری کلمه در این باره می نویسد انتقال زندانیان سیاسی به بند قرنطینه فشار و اضطراب سنگینی را به آنها و خانواده هایشان وارد آورده است. در همین حال بامداد دیروز ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به خانه علاءالدین خانجانی و بابک مبشر حمله بردند و علاوه بر دستگیری آنها اموال و وسایل شخصی این دو نفر از جمله کامپیوتر و وسایل الکترونیکی را نیز ضبط و مصادره کردند. به گزارش پایگاه خبری سهام نیوز پس از این اقدام ماموران با حضور در محل کار و انبار فروش متعلق به آقای خانجانی 4 تن از کارکنان او را نیز دستگیر کردند. بر اساس این گزارش ناصر عرشی مقدم، عطاالله شرقی و روح الله منزوی که عرصه از شهروندان بهایی هستند بازداشت شدند. از سوی دیگر مدیر یک کارخانه در شهرستان ایلام در اعتراض به عدم دریافت تسهیلات بانکی برای پرداخت حقوق کارگرانش و مشکلات نقدینگی کارخانه دست به خودسوزی زد و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. خبرگزاری دولتی ایلنا در تهران گزارش داد پنجشنبه 16 مرداد ماه مدیر عامل کارخانه پروفیل زگرس در محل ساختمان مرکزی بانک صنعت و معدن در منطقه پارکوی تهران در اعتراض به پرداخت نشدن تسهیلات مصوب بانکی اقدام به خودسوزی کرد. این فرد به بیمارستان سوانه سوختگی منتقل شده بود و روز دوشنبه دیروز بر اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی جان سپرد. این مدیر کارخانه برای تأمین نقدینگی مورد نیاز کارخانه پروفیل زگرس در ازای تأمین 6 میلیارد تومان وثیقه از بانک صنعت و معدن 5 میلیارد تومان درخواست وام کرده بود، اما در نهایت مسئولان بانکی تنها حاضر به پرداخت 2.5 میلیارد تومان تسهیلات اعتباری بودند. و سرانجام این که همیهنان عزیز و گرامی، پناهجویان ایرانی و بیخانمان در اردوگاه‌های پناهجویی در ترکیه، اردن و عراق همچنان چشم به راه دریافت کمک‌های انسان دوستانه و یاری شما هستند. برای ارائه هر گونه کمکی به این پناهجویان می توانید با بنیاد نیکوکاری نوروز در آمریکا تماس بگیرید. این بنیاد کمک‌های شما را به طور مستقیم در اختیار هموطنان پناهجویمان قرار می‌دهد. تلفن شماره 704-544-7800 پیش شماره 1 و سایت بنیاد نیکوکاری نوروز در اختیار شماست.